وضعیت رو نشون میده. اون تازه دریافتی کارکنان دولت هم که اون آقا گفتن متوسط حقوقای نجومی رو هم توش حساب کردن، یعنی اونا سرریز شده 12 میلیون. مگر نه کجا متوسط کارکنان دولت 12 میلیون حقوق میگیرن؟ اصلا چنین چیزی نیست. ما در همین رادیو تلویزیون مدیران ارشدمون هم 10 میلیون حقوق نمیگیرن، یعنی اصلا اینطوری نیست واقعا. دکتر احمدی عزیز، چون این آمار و ارقام هم گفته شد و یه بحث مهمی که داریم همین بحث واقعا نسبت حقوق معلمین و استادان دانشگاه هست. من خودم استادیار دانشگاه هستم، اذعان میکنم کار معلمی به مراتب سخت‌تر از استادیه. یعنی واقعا شما هر چی در مقطع بالاتر درس میدید کار راحت تره به نظر من. یعنی من اگه لیسانس درس میدم خیلی راحت تره تا موقعی که میخوام برم درس دکترا بدم. ولی چرا این وضعیت هست وقتی این همه ما تأکید میکنیم؟ الان خب یک استاد دانشگاه به مراتب حقوقش بالاتر از این رقمایی هستش که آقای رضا خاک گفتن. آیا در این لایحه برای پر کردن این فاصله شما فکری کردید؟ و البته من دیدم یه عده‌ای از حالا مدافعین حقوق استادان دانشگاه، نمیدونم حالا هرچی اسمشو بذاریم، خیلی بخشی و صنفی و خلاصه خودمحورانه اعتراض کردن به این کار دولت و مجلس و گفتن آقا دانشگاه چه ربطی به مدرسه داره. من میخوام بگم بدون تردید مدرسه مهمتر از دانشگاهه، بدون تردید نقش معلم از استاد دانشگاه بیشتره. این یه چیز مشخص و روشن شده است. آیا شما هم چنین روی کردی در مجلس شورای اسلامی دارید یا نه شما هم مثلا یه نگاه دیگری دارید؟ بفرمایید.
ممنونم. من ابتداعا در خصوص حقوق معلمان که بعد از زن فهمودن، خب ما معلمین رو یک پاچه نمیتونیم ببینیم.
درست.
ما همین الان معلمی داریم که داره معلمه، داره درس میده. شاید باورتون نمیشه، چون ما با تمام اینها، با اکثر اینها، در دل اینها ما ارتباط داریم. بیشتر ارتباط ما با این معلمان عزیز داریم. باورتون شاید نشه معلم بگیر 350,000 تومان، اونم امروز. مایی 350,000 تومان
واقعا داریم؟ یعنی
عرض میکنم خدمتون.
در کجا؟
این غیر انتفاعیه که میان تدریس میکنن.
350,000 تومان
350,000 تومان
خب
500,000 تومان. من همین هفته گذشته چندین جا بازدید داشتم. خب یک طرحی و مجلس آورد برای مثلا غیر انتفاعی ها، ازم به حضور اینا باید حتما مؤسسین باید میان در سامانه ثبت بکنن حقوق و مزایا و بیمه همه رو. این ثبت رو انجام میدن، ما میبینیم ناظر بر اجرای قانون میبینیم که این ثبت شد. خب. ولی از اون ور از طرف چک میگیرن، به مزی پول واریز میکنن، از چکش وصول میکنن.
ای بابا.
خب این یعنی بی عدالتی تام. ما مثلا نهضت
دیگه استثمار آقای احمدی
هست. آره ما
ظلم این دیگه.
بله نیا کنید.
ولی من آقای احمدی یه خواهشی دارم. ببینید بحث مدارس غیر دولتی، دقیقاً دریافتی کم معلمای غیر دولتی رو ما خودمون قبول داریم. خب و این دقیقاً خود آموزش پرورش و مجلس قوانین خیلی زیادی گذاشتن که جلوی این رو بگیرن ولی نتونستن.
یعنی
نهایتاً قرارداد سفید امضا میذارن، امضا میکنن، نتونستن.
ولی باید جلوش گرفته
بشه. آره الان هولوش 800,000 معلم داریم، بخش دولتی که یه دولت نظارت میکنه دیگه. این معلم میگه آقا من دارم نصف کارمنده دیگه دریافت
میکنم. اجازه بدید
اونم میرسیم. بله اونم که بالاخره مدرسه غیر انتفاعی درس میده اونم معلم.
بله دقیقاً.
ما معلم چرا؟ چون این معلم داره انسان در تراز انقلاب. بچهای ما دارن درس میخونن، خیلی از آقایون به دلایل مختلف بچه‌هاشون تو همین مدرسه میان درس میخونن. خب ما باید اینا به عنوان معلم ببینیم، ما نهضتی ها به عنوان معلم باید ببینیم، حق و تدریسی ها، نمیدونم خرید خدمتی ها، ما معلم رو یه پکیج باید ببینیم، یه بسته کلی. معلم رسمی ها هم بالای سر همه اینا معلمن، لذا این نظام لایحه رتبه‌بندی معلم همه اینها رو در این از موارد اومده دیده که حداقل خب حالا اونایی که خب خیلی از اینا شاید سوال بفرمایید چرا با این حقوق اندک موندن،
دقیقاً
به انتظار روزی نشستن که ما قانون رو وضع می‌کنیم مثل همین چارگویی که سال 90 اومدن جذب شدن، یه روزی یا آزمون مثلا حالا ماده 28 باشه، آزمون داخلی باشه، اینا بیان جذب بشن.
آیا احمد اینا چه تعدادن کل این پکیج آموزش پرورش که الان میگید چشم انتظار تحصیل
زیادن؟ مثلا حدودا 23000 نفر اینا اومدن تو آزمون شرکت کردن، حدودا 18000 نفر جذب شدن.
کل کسانی که مشمول این قانون میشن
خب زیاده، من به نظر من حدودا 50000 باشن،
50000
که 23000 نفر به اون فرخان قبل از 91 92 بود که اومدن تو آزمون شرکت کردن، حدودا 18000 نفر جذب شدن.
بله.
خب یه حرکت خیلی خوب بود به دلیل اینکه ما در آموزش و پرورش بودن چای آمارها دقیق نیست، بیش از 120000 نفر ما کمبود معلم داریم. اگر قرار باشه که ما معلمینی رو جذب کنیم، پیشنهاد ما بر اینه، اینا که دارن اومدن مراحل گزینشی هم طی کردن، این آموزش و پرورش اینا گزینش کرد، بعد شما برید مثلا غیر انتفاعی به جای دیگه دست بدید. حالا اینو من خیلی میخوام بگم که حقوق اینها خیلی واقعا کمه. خب من یه ابتدای اشاره هم داشتم، وقتی که افسری که میخواد سپاه پیشرفت کشور بخواد باشه، دغدغه نباید داشته باشه. خب اینها استعزا دارید، بعضی از اینها معلمین و این تو رسانه ها پخش شد واقعیت بود، مثلا شبا میان اسنپ کار میکنن، شبا میان آژانس بارو میان میمونن، من دیدم اینها باها بکرد رفتم دیدم. این لایحه وقتی که اومده تکمیل بخواد بشه، از 1 تا 7 میلیون به حقوقشون اضافی میشه. حالا اون بحث بودجش بماند زمان آقای
احمدی نمیشه، الان با 12.5 میلیارد تومان
بذاریم بگن،
بله بنویسید بعدا صحبت کنین ممنون میشم. ازم به حضور شما زمان آقای نوبخت، خب ما جلسات مختلف کمیسیون وظیفه ای ماست، جلسه گذاشتیم 120000 میلیارد قرار بود بیاد در این نظام لایحه رتبه‌بندی، وقتی که اومد گفت 50000 میلیارد، رب گفت هیچ چیز دیگه نمیدیم. آقای میکاظمی اومدن صحبت کردن گفتن ما 25000 میلیارد رو میدیم،
که دیروز هم آقای غالیباف
اشاره داشتن. ما نشستیم کمیسیون دیدیم اگه 25000 میلیارد بخواد باشه چیزی نمیشه براشون، بسیار کم. مثلا نهایتاً دیروز آقای غالیباف نظرش این بود که ما بازم باید بشینیم صحبت بکنیم، که نظر آقای غالیباف این بود که از 31.6 اینو در نظر بگیم برای اینا، بازم چیزی نمیشه.
12500
که من به نظرم باز جا داره که باید بشه یکم بیشتر صحبت بکنیم. اما اون قضیه که شما فرمودید بحث دانشگاه ها، نه ما به دلیل اینکه اساتید دانشگاه ما بسیار بسیار کمتر از معلمین ما هستند، حالا ما بندش میگیم حدوداً 1 میلیون معلم ما در سراسر کشور داریم،
خب
اما در اساتید دانشگاه بسیار کمترن، شاید به 200-300000 نمیرسن. خب این بودجه‌ای که برای اینها بخوایم در نظر بگیریم با برای اساتید دانشگاه ازم به حضور شما خیلی متفاوته. اعتقاد ما بر اینه، من واقعا تو بعضی از کشورها رفتم مطالعه کردم بررسی کردم، مثلا بهترین مرکز آموزشی دبستان مدارسه،
دقیقاً
بهترین امکانات رو معلمین دارن، و این از از مدارسه که مثلا سردار سلیمانی ما از مدرسه بیرون اومدن، نمایندگان ما همه از مدرسه، پس بیس و فیلتر و گذرگاه اصلی آینده کشور ما مدرسه است. وقتی که معلم مشکلی داشته باشه چگونه میخواد معلمی رو در تراز جمهوری اسلامی تربیت بکنه؟ قطعا نمیتونه. پس ما هر چقدر اینجا هزینه بکنیم این سرمایه است،
اصلا هزینه نیست.
نه، سرمایه است، بعد از 20 سال 25 سال نخبه پروری ایجاد میکنه.
آقای خب دکتر ما... اصلا در گذشته در کشور خودمون، خارج از ایران کاری نداریم، 50 سال قبل 60 سال قبل شما نگاه کنید، بهترین استادان دانشگاه، بهترین محققین و نویسندگان معلم بودن. یعنی قبل از اینکه استاد دانشگاه باشن توی مدرسه درس میدادن. مثلا حال نمونهش مثلا من میگم آقای جلال آل احمد، یه نویسنده مهمی که حالا در انقلابم مورد توجه هست، حالا دیگران هم میشه مثال زد، ایشون معلم بود. یعنی میخوام بگم که این اتفاقه مسئلهش فقط مالی نیست، نگاه عوض شده. چرا امروز فارغ التحصیلان دانشگاه ما هیچ علاقه ای ندارن معلم بشن؟ آیا از شغل معلمی بعدشون میاد؟ نه، بعدشون نمیاد. میدونن که زندگیشون نمیچرخه اگه برن معلم بشن. چه بسا خیلی از فوق لیسانسای ما، دکترای ما دوست داشته باشن معلم بشن، و چرا نشن؟ اگر ما باور واقعی داشته باشیم، شعار ندیم که مدرسه مهمترین رکن آموزش پرورش کلان کشوره، خب باید یه کاری بکنیم که جذاب باشه دیگه. حسن. الان شما میفرمایید حالا این لایحه به این سمت داره میره، بگین که آقای رضا خان توضیح بده.
خب علاوه با توجه به این که ما به اساتید دانشگاه بسیار احترام قائلیم، بله، و میدونیم که آدمای هستن زحمت کشیدن، نخبن، بله، دارن تو دانشگاه تدریس میکنن، دمشون هم گرم، خستن نباشید میگیم بهشون. خب آیا شنیدی تا الان یه استاد دانشگاه به اسنپ کار بکنه؟ شنیدی استاد دانشگاه به بنگاه معاملاتی بزنه؟
البته متاسفانه کم و بیش داریم،
خب
یعنی
شاید خیلی
خیلی کمه، ولی بله
شاید خیلی، بله، به ندرت باشه، اونم به دلایل مختلف، حالا نمیخوام خیلی توضیح بدم.
استاد دانشگاه داریم رئیس هیئت فوتبال مثلا،
بله، ولی مثلا برای نه اونایی که هیئت علمی این کار نمیکنن، معو هیئت علمی
نه، با شأنشون سازگار نیست، ولی استثناءاتی وجود،
بله،
داره،
ولی برای معلمین الا ماشاءالله ما داریم
خیلی.
ما به نظر من باید تلاشمون رو بکنیم، اگه چه امروز چون این دغدغه خیلی در جامعه اقتصادی ما بیشتر شد نمود پیدا کرد، باید تلاش بکنیم هر کاری که میتونیم اینا دغدغه نه هم دغدغه نداشته باشن،
بله،
کما اینکه نسبت به بقیه مردم هم وظیفه داریم به نسبت به اینا بیشتر.
خیلی متشکرم. برنامه گفتاورد رو شما عزیزان میشنوید، درباره لایحه رتبه بندی معلمان صحبت میکنیم. آقای دکتر محمد رضا احمدی نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری حضور دارند، و آقای محمد رضاخا که نماینده کانون صنفی معلمان تهران هستند. آقای رضاخا، آقای احمدی که داشتن توضیح میدادن گفتن که با این لایحه بین 1 تا 7 میلیون بر حقوق معلمین افسوده میشه، که خب بالاخره یه تحول بزرگ هست، نمیشه این رو نادیده گرفت. اما شما یه انقلتی داشتید، بله، و میگفتید اینطوری نمیشه. نه. چطور میگید نمیشه؟ آقا واضح قانون اینجان دیگه، دارن میگن این اتفاق میفته.
من اول از نگاه مثبت مجلس و خصوصا کمیسیون آموزش و همینطور الان آقای احمدی که مشکلات معلم‌ها رو دقیقاً میدونن، بله، لمس کردن و در جریان هستن، و از طرفی هم میدونن که آموزش پرورش دقیقاً سنگ بنای توسعه و نیروی انسانی در هر کشوری هستش، و هر جا که در حقیقت به آموزش پرورشش توجه شده، به نیروی انسانیش توجه شده، اون کشور در حقیقت زمینه‌های رشد و توسعه‌اش شروع شده و افزایش پیدا کرده. من واقعا از این نگاه تشکر می‌کنم، و واقعا کمیسیون آموزش که همیشه همراه بوده، هم پاسخگوی معلم‌ها بوده و همین که همراه بوده تو این بحث رتبه‌بندی.
بله.
در مورد الان در حقیقت ما هولوش 800 هزار معلم داریم. اون چیزی که آخرین نکته ای که در مورد مبلغ رتبه بندی به ما گفتن 12.5 میلیارد 12.5 هزار میلیارد تومان دقیقاً بودجه رتبه بندیه
برای امسال،
برای 6 ماهه
امسال.
تقریبا میشه نفری هولوش بین 1 تا 2 میلیون به هر معلمی با این بودجه ای که دقیقاً اینا در نظر گرفتن میرسه.
روی 1 میلیون معلم حساب کردیم،
روی 800 هزار معلم. چون الان بودجه آموزش پرورش هم هولوش 100 هزار میلیارد تومانه، این حقوق داره بین معلمای مختلف تقسیم میشه دیگه. الان 10% یعنی 12,500 میلیارد تومان هولوش 10 تا 12.5% میشه، یعنی
فرمودید که بودجه آموزش پرورش چقدره؟
هولوش 100 هزار میلیارد تومانه.
بله،
حتی کمتره، فکر کنم 96 هزار تاست. این تقریبا این 12.5 هزار تا یه هولوش 12.5% بله، میشه.
پس
به طور متوسط پس حقوق معلمان نهایتا 12.5% افزایش پیدا میکنه. 12.5% برای معلمی که داره فرض کنید مثلا 3,200 یا 4 میلیون، 3,700 یا 4 میلیون داره میگیره،
450 تومان.
اون اونی هم که داره سقف مثلا 8 تومن داره میگیره، نهایتا میشه 1.1 خورده ای. علل اصول بیشتر از این نباید بشه.
بله.
پس این تحلیلی که حالا به نماینده های مجلس در حقیقت دولت داره اعلام میکنه که این مقدار افزایش داریم، نه، اصلا چنین چیزی نیستش. یه نکته ای که در مورد لایحه رتبه بندی هستش، ببینید اساساً اشتباه بزرگی که به وجود اومده اینه که معیشت معلم رو ما اومدیم با یه چیزی به عنوان دقیقاً برای بررسی شایستگی‌ها، افزایش شایستگی‌ها و صلاحیت‌های معلمی اومدیم گره زدیم.
بحث رتبه‌بندی.
خب. ببین هدف رتبه‌بندی افزایش شایستگی‌های معلمی، افزایش صلاحیت‌های معلمی برای کار تدریسه، برای اینکه یه مدرسه بهتر، دانش آموز بهتر داشته باشیم. اینکه شما بیای و رتبه بندی رو با معیشت معلم گره بزنی کاری هست که هم رتبه بندی رو خراب میکنه.
شما مخالف
مخالف این هستیم. اول
اصلا دلیل؟
ما اعتقادمون بر اینه که باید معیشت معلم تامین بشه. چطور تامین بشه؟ الان حداقلش این هستش که با میانگین حقوق دقیقت کارکان سایر کارکنان دولت و سایر بخش‌های دولتی برابر بشه. این برابری وجود نداره.
حداقل.
آره این حد...
خب بالاخره بعد یه نظام انگیزشی هم وجود داشته باشه.
این نظام انگیزشی میشه رتبه بندی. خب. در حالی که الان ما نظام انگیزشی رو داریم میایم به نظام معیشتی گره میزنیم. این اتفاقی که داره میفته نمیتونه اون نظام انگیزشی رو دقیقاً تقویتش بکنه. نمیتونه نظام دقیقاً معیشتی معلم رو تقویت و تکمیلش کنه.
اجازه بدید همین دوتا رو جواب بدن آقای احمدی، چون فکر کنم دو تا نکته مهمه دیگه. یکی اون بحث افزایش حقوق که میفرمایید که با این عدد و رقم جور در نمیاد که مثلا 1 تا 7 میلیون حقوقشون افزایش پیدا بکنه، و یکی هم بحث رتبه بندی. آیا دکتر احمدی بفرمایید.
درسته، نیا کنید این مبلغی که 12500 رو اعلام کردن، ما این اصلا ملاک ما نیست. ما اصلا کمیسیون هنوز نپذیرفته اینو.
هنوز نپذیرفته.
نه ایشون مثلا آقای قالیبا فرمودن اینو، ولی ما بر اون اساسی که خودمون در کمیسیون اومدیم تدوین کردیم، ما بر اون اساس ما دنبال اجرای اونیم. اگه مستذرید این لایحه وقتی که ما تکمیل کردیم مدت ها پشت خط موند. ما جلسات مختلفی با خدای دکتر قالیباف داشتیم که چرا تو سامانه نمیاد؟ با ماده 75 به شورای نگهبان اشکال میگیره. ما پول نداریم.
یعنی محل تامینش مشخص
نیست. چون ما چرا تکمیلش کرده بودیم با اون تضمینی که آیه دوستان دولت قبلی به ما داده بودن که 120 هزار میلیارد میذارن برای این، بعد نهایتا اومدن 60 هزار گفتن حتما برای این میذاریم. ما بر اون اساس موندیم تدوین کردیم و تنظیم کردیم که میگیم 1 تا 7 میلیون. این باید بشه. نیا کنید ما نمیخوام آبرو با آبروی این بندگان خدا بازی بکنیم. با 1 تومن 2 تومن چی میخواد بکنم تو این دنیای با نفسای امروز؟ این درست میگم برادر ما دنبال این نیستیم.
درست،
ما دنبال همون لایحه که اول خودمون تدوین کردیم، حتما برادر من مطالعه فرمودن، ما دنبال اون هستیم.
این رفع شبهه شد.
بله، یکی این.
آقای دکتر یه پیشنهاد الان برای بحث معلم، این بحث این هستش که ما باید طبق قانون اگر هر طرح و لایحه‌ای داده میشه که هزینه بردار هست، باید محل درآمدش هم تامین بشه. من یه سوالی دارم، واقعا چه اشکالی داره که شما نماینده محترم مجلس و همکارانتون بیاید یه حرکت انقلابی بکنید، البته انقلابی خردمندانه، و اونم این هستش که محل تامین در واقع حقوق معلمین رو از محل یه عوارضی تعیین کنید، از بانک ها بگیرید، از هر تراکنش بانکی مقدار پول بگیرید، از سازندگان برج ها پول بگیرید برای معلمین، از واردات خودروهای لوکس پول بگیرید، از کالاهای غیر ضرور و حتی کالاهای مضر مثل سیگار، یعنی هر نفر که یه نخ سیگار میکشه یه ریالی بره تو صندوق معلمان. ببینید اینها صدای یه سری آدم ها رو در میاره. من مطمئنم شما اگه تو مجلسی همچی کاری بکنید، ولی اون آدم ها خیلی آدم هایی به درد بخوری نیستن صداشون در بیاد، ولی شما یه خدمت بزرگ به ایران میکنید. یعنی من میخوام بگم که واقعا راه حل وجود داره. دست نمایندگان مجلس انقدر بسته نیست، یه مقدار نظام‌های تأمین بودجه مسئله داره، و یه جا هم صرفه‌جویی‌ها، واقعا یه جاهایی ما داریم پول بی خود خرج میکنیم تو کشور.
البته نظر من اینه که به درد بخور هستن، حالا آدم های خوبی هم هستن، حالا به هر طریقی یکی میاد ماشین لوکس وارد میکنه، یکی سیگار.
نه اونا رو نگفتم. کسانی که اعتراض میکنن به اینی که ما از اینها عوارض بگیریم،
خواستن شایب ایجاد نشه.
نه اصلا
شما رو تکمیل بکنم.
آره مثلا اینایی که اعتراض میکنن میگن آقا چرا ما باید، من شنیدم آخه این حرفا رو، میگن آقا من که خودروی 10 میلیاردی سوار میشم چرا باید مثلا ببخشی 100,000 تومان بابت معلمین به صندوق دولت بریزه، منظورم اوناست.
من صحبت شما رو برای اینکه کامل کنم، ببین تو همه کشورهای دنیا این هستش که میان و سهم آموزش پرورش رو از سهم جی دی پی، تولید ناخالص داخلی، دقیقاً میان بررسی میکنن و اونجا دقیقاً سهم میگیرن. ما سهممون نسبت به سرانه جهانی در حال حاضر من فکر کنم مثلا سرانه جهانی هولوش 6%، ما هولوش 2% 1% بعد باشیم، رقم خیلی بالایی نیستیم. اون چیزی که شما الان گفتی دقیقاً ورود آموزش پرورش به جی دی پیه. یعنی الان مشکل ما اینه که ما فقط از بودجه عمومی دولت میتونیم بگیریم بودجه، و این بودجه عمومی دولت محدوده،
واقعا زورشون نمیرسه
و نمیشه. این ما یعنی واقعا این که بتونه آموزش پرورش بره تو جی دی پی بگیره، یعنی به صورت تراکنش اون
داریم، ولی کامل نیست. من قبول میکنم ما جی دی پی داریم استفاده میکنیم، ولی کامل نیست. فرمایشم کاملا صحیح. اینا ما دیدیم اتفاقا، بعضی از نمونه ها آوردیم، بعضی از الگوها رو آوردیم، ولی چون بعضی از عوارض مثلا صادرات واردات شاید 100 تا متولی اونجا داره، حتما این چیزی در نظر بگیرم. ما گفتیم خب وقتی بیس کار ما آموزش و پرورش، حتما برای این در نظر بگیرید. اینو من ازم به حضور شما رفع شبه بشه با اون تدوینی که ما کردیم، تا تکمیل کردیم اومدم در نظر گرفتم. اما بحث این که باز هم بحث درستی که ما این رتبه‌بندی معلمی فقط حقوق نیست، ما در تعاریف ازم به حضور شما معلمین آوردیم یک گوشش. شاید بعضی در جامعه فکر میکنن اینقدر رتبه‌بندی سر صدا کرده حتما دنبال افزایش حقوق خود معلمین هستید، و من اینو خدمتتون عرض بکنم به همه شنوندگان عزیز، معلمین ما با توجه به این که من میشناسم مستاق دارم خودشون مشکل دریافتی دارن، ولی همه با هم دیگه سر ما پول میذارن برای دانش آموزانی که تبلت ندارن، غیر برخوردارن، کم برخوردارن. حتی جالب به من با من تماس میگیرن، میگن ما این ما حقوقمون رو گذاشتیم 2 تا تبلت گرفتیم، اگه به شما مراجعه میکنم بفرستید پیش ما. این دست مریضات باید با معلمین گفت. همین معلمین ما در زمان کرونا من میدیدم ماسک میزدن با اون وزیری که دم در منازل میرفتن در میزدن میگم فرزند من بیاید این محتوا به شما بدیم. تدریسی که اینا داشتن مگه تولید محتوایی که معلمین میکردن به اندازه دریافتیش بود؟ اصلا نبود. خب نگاه کنید اینها ما همه رو دیدیم. خب این همه شایستگی اینها رو، صلاحیت اینها رو، زحمات اینها رو، و خود محتوای با تولید محتوای اینها رو درست به قولی که اینا تدریس میدن، همه اینها رو ما دیدیم. لذا فقط واقعا معیشت نیست. خب یک طرف قضیه هم واقعا معیشت هست، نه اینکه بگیم نه. این کسی که داره اینقدر زحمت میکشه، خب ما که داریم میبینیم زحمت میکشه، ما حدیث داریم وقتی طرف زحمت میکشه قبل اینکه عرقش خشک بشه بهش حقوقش رو دستمزدش رو بهشون بدید. بله. اینایی که اینقدر دارن زحمت میکشن و باز هم مستعذر مسیحای اینا رفت آمد میکنن، شاید ما هرگز نمیریم، فقط برای اینکه عشق دارن، علاقه مندن. خب در کنار عشق اینا، ما به عنوان متولیان، مسئولین نظام، وظیفمون رو باید بدونیم، باید بهشون خدمت بکنیم.
نه این نکته ای که آقای رضا خواه گفتن به نظرم، حالا من به تعبیر خودم تکرار اونو میکنم، شاید این نگرانی وجود داره که این رتبه بندی باعث نشه که مثل دانشگاه که الان این مقاله ISI و مقاله علمی پژوهشی و اینا هم خودش شده یه دکونی و یه سیستمی که حالا اصلا مثلا طرف خودش هم نمی نویسه، میده دیگران می نویسن. بعد ما می بینیم یه استادی هست بسیار استاد خوب، تأثیرگذاریه، استادیاره، یه نفر دانشیار شده به مراتب از اون پایین تره، ولی چون سازوکارهای کسب رتبه رو به دست آورده یا حالا هزینه کرده به اون مرتبه رسیده. شاید این نگرانی وجود داره که نکنه این اتفاق در نظام معلمی هم تکرار بشه. برای این فکر کردین؟
بله، اگه ما بگیم واقعا نمیشه، نمیشه جلوی خیلی از تخلفات گرفت، ما تلاشمون میکنیم. مثل همین بحث مدارس غیر انتفاعی.
بله.
آوردیم سامانه بندی، سامانش کردیم، گفتیم ثبت میکنن یه جایی برای گریز میذارن. من به نظرم هم خود مجلس هم دستگاه نظارتی باید این هم خوب ببینن. بله. که حداقل این آسیب رو نبینن.
خیلی متشکرم، چون وقت ما رو به اتمام هست. آقای رضا خواه شما هم یکی 2 دقیقه بحث رو جمع‌بندی کنید.
ببینید علت این که حالا به درستی گفتید اساتید دانشگاه و اون دقیقاً یه صنفی اونها هم دارن نسبت به این که لایه رتبه‌بندی داره با در مقایسه دستمزد و حقوق اساتید دانشگاه بررسی میشه ابراز نگرانی کردن. ببینید بحث اصلی معلم ها اینه که معلم کارمند نیست و در چارچوب کارمندی نمیتونه دیده بشه.
بله دقیقا.
مثلا فرض کنید معلم اضافه کار نداره، نمیدونم فوق‌العاده های خاص نداره، شیفت های مختلف نداره، تایم کاری مشخصی داره و تو اون تایم کاری مشخص بعد وظیفه مشخصی رو انجام بده. پس معلم کارمند نیست. اولین حرف معلم ها این هستش که نظام پرداختی اونها باید نظام جداگونه‌ای بشه، یعنی خارج از نظام دقیقاً هماهنگ قانون مدیریت خدمات کشوری بشه و اونجا دستشون برای پرداخت‌های مختلف دست دولت و دست خود وزارتخونه برای اینها باز بشه و بتونه توی جی دی پی هم حضور پیدا کنه. تا وقتی این اتفاق نیفته تو جی دی پی هم نمیتونه درست چندان بره. یکی این مورد هست. چرا اومدیم و با دقیقاً هیئت علمی دانشگاه خودمون رو بررسی کردیم؟ چون تنها جایی که ما میتونستیم بگیم معلم کارمند نیست و کارش کار آموزشی هستش با هیئت علمی دانشگاه ها بود. البته ما خودمون اعتقاد داریم موقعی که فرض کن مثلا کارمندها، حالا میگم میانگین دریافتیشون 12 میلیون هستش، با میانگین دقیقاً میانگین با میانگین معلمی که 6 میلیونه، پس میتونه بالاتر هم باشه و نظام‌های قوی‌تری مثلا فرض کن بیمه هاشون قوی تر هستش، بیمه های تکمیلیشون قوی تر هستش و اینها رو دارند. شما تنها جایی که میتونی خودتو بیای مقایسه کنی با دانشگاه است. ما حتی اعتقاد داریم اساتید دانشگاه ها هم به نسبت تحصیلاتشون، به نسبت دقیقاً زحمتی که میکشن برای مدارک مختلفشون مثل استادیاری، دانشیاری و استاد تمامی، به ازای اون دریافتی هاشون کم هستش. ولی ما با تنها جایی که میتونستیم خودمون رو مقایسه بکنیم اینجا.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از آقای محمد رضاخان نماینده کانون صنفی معلمان تهران و آقای دکتر محمد رضا احمدی دبیر کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس. دو تا نکته رو من در انتها بگم و برنامه رو تمام بکنیم. یکی این که واقعیت این است که یه نگرانی البته وجود داره که الان همه اصناف، همه گروه ها، همه مشاغل به خاطر شرایط سخت اقتصادی میخوان یک ارتقایی پیدا بکنن و خب ظرفیت های کشور هم واقعا محدوده دیگه، این کار میسر نمیشه. امیدواریم که واقعا وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای بشه که فشار از روی اقشار مختلف کم بشه، چون هیچ گروهی رو شما الان در جامعه نمیتونید اسم ببرید بگید اونا الان شرایط اقتصادیشون راضی هستن، چون این امر هم یه امر کاملا نسبیه.
ولی یه کاری که مجلس شورای اسلامی میتونه بکنه و ما ببینید، من سال 93 با آقای نوبخت جلسه داشتیم، از همون سال این رو بارها تکرار کردم.
خب
آقای نوبخت خواهشم بیایید و اصلا نمیخواد افزایش حقوق بدید، بگید که آقا وضعیت دریافتی کارمندان دولت بل. چجوریه
بل.
من معلم به عنوان مثلا حکم کارگزینی اینقدره، یه مقدار کم میشه اینو میگیرم، ولی دریافتی کارمندهای دیگه دولت فرق میکنه. من از کمیسیون آموزش میخوام مشخص کنه کارمندهای دولت و دستگاه‌های دولتی دارن چقدر حقوق میگیرن. دست شرکت‌های دولتی که شما میگید زیانده هستش، ولی مثلا حقوقای فرض کنید 5 میلیونی از توش در میاد،
با هم نمیسنجیم. اونجا هست افراد بسیار حقوقشون کم هست، اینا با هم دیگه نمیسنجیم.
البته اینی که شما خواستید، آقای رئیسی رئیس جمهور هم خواستن الان از سازمان مدیریت برنامه ریزی، سازمان اداری استخدامی خواستن که این رو مشخص بکنن. نکته آخر این که اگر صحبت از مشاغل مختلف در این برنامه یا هر جایی میشه، نگاه ما این استش که همه کسانی که در ایران عزیز ما کار میکنن در هر شغلی که هستن محترم هستن، کارشون ارزشمنده. اگه کارشون رو انجام ندن اختلال در سیستم اجتماعی ما ایجاد میشه. اما اون چه که دغدغه هست این استش که یک تناسب عادلانه‌ای بین درآمدها و پرداختها واقعا وجود داشته باشه و افراد در واقع اون مالیات، نه به معنای مالیات نظام مالیاتی، در واقع مالیات و دین خودشون رو به جامعه به ویژه در حوزه هایی که نیازمند هست مثل حوزه آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، حتما پرداخت بکنن. خیلی ممنون از شما مهمانان گرامی و شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشاءالله که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این حرکتی رو که شروع کردن با قوت پیش ببرن و به نتایج خوبی هم برسه و دست کم تأمین حداقل معیشت معلمان عزیزمون در کشورمون، به ویژه اونایی که در روستاها و مناطق دور افتاده هستن که اینجا اشاره شد به وجود نازنینی که دارن، کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام میدن، کارهایی که ازشون انتظار اصلا نیست، بتواند معیشت اونها تا حدودی بهبود پیدا بکنه که در نهایت آینده ایران روشن و درخشان باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.